وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ کشور همسایه نباید از ناحیه حضور مخالفان مصالحه و ایجاد مراکز آنان در داخل این کشور تشویش داشته باشد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از مردم میخواهد حکومت وحدت ملی را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده همکاری کرده و از آن حمایت نمایند. و مشاور جرگه افغانستان میگوید وزیر مبارزه با مواد مخدر برای پاسخگویی با یکی از جلسات بعدی این جرگه فرا خوانده شود. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ کشور همسایه نباید از ناحیه حضور مخالفان مصالحه و ایجاد مراکز آنان در داخل این کشور تشویش داشته باشد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همسایه های افغانستان به جای ابراز نگرانی از حضور تروریسم در این کشور باید در امر مبارزه با این پدیده همکاری نمایند.
از این ناحیه تشویش نداشته باشند که در افغانستان اینا مراکز را جور کنند. برای هیچ کس اجازه داده نمیشه که در افغانستان مرکز داشته باشد و از افغانستان بتانند که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که به تازگی سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه با یک رسانه تاجیکستانی از افزایش نفوذ گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از مردم میخواهد حکومت وحدت ملی را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده همکاری کرده و از آن حمایت نمایند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با رادیو آزادی تایید کرد که کار مطابق خواست مردم صورت نگرفته است، اما تلاش های انجام شده در یک سال گذشته خالی از دستاورد هم نبوده است.
درست است که حکومت طوری که مردم توقع داشتند به حد کار نکرده، ولی واقعیتی است که حکومت در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار مهمی در بخش های سیاست خارجی، در بخش زیربنا و پلان آینده برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی داشتند.
این در حال است که امروز ائتلاف مدنی و مشورت نجات افغانستان در کابل از تلاش های حکومت در یک سال گذشته انتقاد کرده و ابراز نگرانی کرد که وضعیت روز به روز در حال خراب شدن است. مشران جرگه افغانستان میگوید وزیر مبارزه با مواد مخدر برای پاسخگویی با یکی از جلسات بعدی این جرگه فرا خوانده شود. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه امروز پس از انتقاد سناتوران در اجلاس عمومی این جرگه از وزیر مبارزه با مواد مخدر روی این موضوع تاکید کرد.
مواد مخدر دو پروگرامی چې مبارزه وزیر داغلی او وختل شیدلته او داغلی د پختنه وشي هغه مجلس نه
وزیر مبارزه با مواد مخدر فرا خوانده شود. در اینجا و از سوی اهل مجلس از وای پرس صورت گیرد، رای گیری عمومی شود، از سوی مجلس رای گیری رای تایید میخواهیم و باید آن خواسته شود. آقای مسلمیار گفت در حالی که هنوز زمان کشت کوکنار فرا نرسیده است، ارقام نادرست از این وزارت در رابطه با کاهش کشت کوکنار در کشور ارائه شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
یک قانونگذار روس میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. الکساندر یوشچنکو معاون حزب کمونیست روسیه پس از دیدار با اسد در دمشق گفت و آماده برگزاری انتخابات با مشارکت همه نیروهای سیاسی سوریه است، نیروهای سیاسی که به گفته او خوان رفاه سوریه هستند. یوشچنکو در ترکیب یک هیئت پارلمانی روسیه با اسد دیدار کرده است. او همچنین بر نقل از اسد گفت اگر مردم سوریه لازم بدانند و آماده است در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه بشار اسد به هیئت روسی گفته است که از بین بردن گروه‌های تروریستی راه را برای یک راه حل سیاسی مورد نظر سوریه و روسیه هموار خواهد ساخت. روسیه از متحدان نزدیک اسد است. پلیس در مونتنگرو برای پراکنده ساختن گروه تقریبا 5000 نفری برای دومین بار پیهم از گاز اشکاور استفاده کرده است. معترضان به سوی ساختمان پارلمان رفتند و خواستار استعفای میلو جوکانوویچ صدر اعظم این کشور برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. پردراگ بولاتوویچ یک عضو پارلمان مونتنگرو از حزب مخالف ائتلاف جبهه دموکراتیک روز شنبه در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی ضد حکومتی در پودگوریتسا گفت ما مخالف مونتنگرو نیستیم، ما در حال دفاع از مونتنگرو از رژیم صدر اعظم میلو جوکانوویچ هستیم. ما ملی‌گرا نیستیم. این یک اعتراض مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت است، اما در این حال یک اعتراض گروهی است. راهپیمایی ابتدا به گونه مسالمت آمیز شروع شد، اما ناوقت روز شنبه پس از آن که تظاهر کنندگان خواستند از موانع پلیس در نزدیک ساختمان پارلمان بگذرند با خشونت کشانده شد. وزیر داخلی مونتنگرو در یک کنفرانس خبری گفت که 15 افسر پلیس شدیداً زخمی شده و 24 غیر نظامی هم تحت معالجه قرار گرفتند. مردم اوکراین در انتخابات محلی رأی می‌دهند. رأی دهندگان شاروال‌ها و نمایندگانشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین بجز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمی‌گزینند. در شبه جزیره کریمیا که مسکو آن را جزء خاک روسیه ساخته است نیز انتخابات برگزار نمی‌شود. این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پوروشنکو به شمار می‌آید. انتخابات در حال برگزار می شود که اوکراین دچار بحران اقتصادی عمیق است و درگیری نیز در شرق این کشور ادامه دارد. به نظر می آید که حزب همبستگی پوروشنکو بیشترین تعداد کرسی ها را در این انتخابات به دست آورد. امروز در پولند انتخابات پارلمانی برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب حاکم جنبش مدنی که طرفدار اقتصاد بازار است در انتخابات در برابر حزب قانون و عدالت شکست خواهد خورد. به اساس نظرسنجی ها حزب قانون و عدالت با تفاوت 30% با حزب جنبش مدنی به پیش می رود. حزب قانون و عدالت مخالف پیوستن پولند با حوزه یوروست. و ساختمان‌ها و مکان‌های مهم جهان به مناسبت 70مین سالگرد سازمان ملل متحد به رنگ آبی در می‌آیند. بیش از 200 ساختمان مهم در 60 کشور جهان به رنگ آبی که رنگ رسمی سازمان ملل متحد است چراغان می‌شوند. این جشن جهانی در نیوزیلند آغاز و پس از آن در سیدنی در استرالیا برگزار شد. این جشن از یک کشور به کشور دیگر و از یک قاره به قاره دیگر در حال گسترش است، به طوری که دیوار بزرگ چین، شهر باستانی پترا در اردن، موزیم آرمیتاژ در روسیه، الهمرا در اسپانیا، مجسمه مسیح نجات دهنده در ریو دی ژانیرو و بسیاری از مکان‌های دیگر را نیز در بر خواهد گرفت. از 24 ماه اکتبر، روزی که منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی به اجرا درآمده بود، به عنوان روز سازمان ملل تجلیل می‌شود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه بیماری سرطان سینه است و دکتر سید محمد عارف سروری متخصص بیماری های سرطان در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد میخواین معلومات داشته باشین، میتونین به شماره های 07822755 07992345 تماس شده و سوالاتتون را از دکتر سید پرسان کنین. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدید. میشه در این مورد معلومات بتین که آیا سرطان سدیه باعث مرگ امو فرد بیمارم میشه؟
بله، بالکل سوال بسیار خوب. قسمی که پیشتر گفتیم، در صورتی که مرض به بسیار مراحل پیشرفته تشخیص شود، زمانی است که به مریض تداوی مفید نبوده و میتونه سبب عمده مرگ نزد از مریض شود. اما در حالاتی که مریض به صورت بسیار ابتدایی نزد سرطان سدیه تشخیص میشه، تداوی میشه و همون تداوی خود مریض دنبال میکنه به قرار توصیه دکتر، میتونه نتایج بسیار خوب از تداوی خود بگیره و بالکل صحتمند شوند. اما در مراحل پیشرفته این امکان موجود نیست.
دکتر صاحب، در بعض حالات با عمل جراحی یک سینه خانم برداشته میشه، آیا با او خانم صحتش بهبود پیدا میکنه یا ای که سرطان ریشه میدونه به تمام وجودش؟
بسیار سوال خوب. البته در بین مردم عوام ما می اصطلاح بسیار زیاد رایج است که میگن زمانی که سرطان عملیات شد، یا بسیار عامیانه اگر بگوییم میگن که زمانی که چاقو خورد او دیگه مریض خوب نمیشه. البته یک گپ خوب نیست. نمون رقمی که گفتیم، تداوی سرطان، تداوی جراحی و همچنان دو تداوی دیگه که است. البته در سرطان سینه شامل تداوی جراحی است، تداوی کیموتراپی یا تطبیق ادویه ضد سرطان است، تداوی شعاعی است که به رادیوتراپی میگن، و همچنان تداوی دیگه که است به نام تداوی هورمون تراپی یا هورمونایی هستند که برای این مریضا تطبیق میشن. در صورتی که مریض ضرورت داشته باشه. همین هر چهار تداوی که عبارت است تداوی جراحی، تداوی تطبیق ادویه ضد سرطان، تداوی شایی و تداوی هورمونی برای ازی مریضا ضرور است و در صورت که تداوی ها اجرا شود انشالله که مریض کاملا صحت یاب میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا ازدواج در سن بالا هم باعث بروز بیماری سرطان سدیه میشه؟
بالکل، قسمی که پیشتر گفتیم یکی از عوامل سرطان سینه ازدواج های است که در سنین پیشرفته میشه، که پیشتر گفتیم که خانم هایی که اولین ولادت خود در سنین 30 سالگی و یا بالاتر از 30 سال اولین حمل خود میکنن، اونا نسبت به کسانی که ولادت در سنین پایین‌تر از 30 سالگی میکنن کمتر چانس مصابیت به سرطان است، اما خانم هایی که بالاتر از سن 30 سال ولادت میکنن چانس مصابیت به سرطان نزدیک از اینو زیادتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبیدالله از لغمان روی خط هستند. بله سلام علیکم. بله
السلام علیکم دکتر صاحب تا دلادی و طول برگاون که روزین که سلام و احترام آدوارم دیکو.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین عبیدالله جان.
تشکر دکتر صاحب. نمی یاد دادری پختن لرلی،
بفرمایین سوالاتانو بگوین.
اول پختن آخو میدارم که در زر زیگان تون که ماشومان شیر کشیر کنه زر زر پیدا سی کال که یو کال بعد دسته دا د سرطان په د سینې په سرطان کې ماشوم ته زر سیدیونه رسیږي یا مور ته څه مشکل پیښیږي دغه حالاتو کې تاسو رول لري که نه لري؟ یو پوښتنه مې دا وه، بله پوښتنه دا چې په څومره وخت کې د سرطان دغه د سینې نښې نښانې د میندو په سینه کې معلومیږي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې تاسو ډاکټر صاحب سره مخکې له خبرونه دا ورته ویلې چې دا د یو سیټ راځي یو سیټ وړوکی د څنګه په حق لا باندې کله توضیحات ورکي او بل چې سره کم جاته مثال مراجعه وکړي چې سره مشوره وکړي په کوم شکل باندې.
سلامت باشین عبیدالله جان، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامونه عبیدالله جان رو ته. البته دوی درې پختنه درلوده چې غواړم وار په وار هر پختنه ته جواب وړاندې کوم. البته زر زیګنتون د سرطان د پیدایښت لپاره کوم دلیل نه لري، هغه میندې چې زر زر زیږي دا کوم دلیل د سرطان پیدا کېدو ته نه ده، خو بهتره او ښه خبره دا ده چې هغه مخکې ما وویل چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي دي چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شیدې ورکوي، یعنی هاولاین کاملاین. که چیرته دا خبره تطبیق سي نو یو به مور و پلار تا ډیر مشکل نه وي، او بل به د اقتصادي له نظره انشاءالله دوی ته به څه مشکل نه جوړیږي، او دا د سرطان د پیدا کېدو لپاره کوم عمده دلیل نه ده. بل دوی پوښتنه کړې وه څومره وخت کې د سرطان د سینې نښانې کېدای سي معلومې سي؟ البته وختونه ډیر مختلف دي، څوک داسې دقیق نه سي ویلی چې څومره وخت کې به دا پیدا سي، خو مخکې چې ما خبره وکړه که چیرته میندې خویندې هغه درې ټکي چې ما وویل چې دوی خپله په خپل لاس باید خپلې سینې معاینه کړي وګوري ترڅو چې دا نښانې چې پیدا کېږي زر تر زره هغه خپله ساحوي کلینیک کې هلته کله په کلي کې په ولسوالۍ کې چې کوم ډاکټر ده یا روغتیایي مرکز ده هلته د مراجعه وکړي او د خپل مرض او مشکل دی هغه ډاکټر سره شریک کړي ترڅو په خپل وخت باندې تشخیص شي. او بله پوښتنه زه پوه نه شم سوال سوم شن ببخشین
نشانش چیست گفتن که آه بعدا سوال از این رو پاسخ بدین. برادر ما محمد آقا از ولایت روزگان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام داره که بسیار کامر آقی انسان تا دستان عمل پیسیزیم.
همی سوال تنها میشه دوباره مطرح کنین؟
همی تقسیم دو
مگ سوال شما
گرفتم تقسیم شما یا پشتو و یا رفتم
پشتو بگوین بفرمایید.
بس تاسو پوښتنه ما واخیستله
سرطان ناروغي د انسان ته د څه د وینې د میکروبه د چکرې د څه شور پیښیږي؟
تشکر.
باید د څه ځان وساتي؟
بفرمایید دکتر.
یک سوال از عبدالله جان به جواب مانده بود. تاسو ویل چې یو سینا وړوي او بل لوی، آیا دام د سرطان دلیل کیدلی سی کنه؟ نه عبدالله جان وروره، داسې نه سی کیدلی چې یو سینا وړوي او بل لوی او دا به یو علل یا دلیل د سرطان وي. که چیرته له وړکیتوب نه له هغه ځوانۍ نه چې دوی داسې وي یوه سینه وړه وي او بله غټه وي، نو دا یو نارمال یا طبیعي حالت ده او دا نشي کیدلی چې موږ دې ته اطلاق وکړو چې دا چې لو ده دا به سرطان وي. هغه لوی والی چې په یوه میاشت کې، دوه میاشت کې، درې میاشتې یا لاوله دا دواړه سینې یو اندازه وي، په د وخت په تېرېدو سره دا یوه غټه شوې او یوه وړه پاته ده، نو کیدای شي چې موږ په دې باندې مشکوک شو او هغه لازم معاینات او شیان چې دي موږ هغه ورته اجرا کړو چې څو معلوم شي آیا دا سرطان ده او که نه ده. او بله پوښتنه د محمد آغا ورور د ارزګان، چې کوم دلیل یا عوامل کیدلای سي د سرطان سبب وګرځي؟ البته محمد آغا جان ورور ته وایي چې د سرطان موږ بحث خو نن د سینې سرطان ده، نو غواړم په دې بحث کې همدا څو خبرې لنډې توګه، ګرچې ما دوه درې ځلې دا تکرار کړي، بیا هم غواړم چې تکرار یې کړو. او ډېرې مهمې دا دي چې ښځینه او نارینه دا ټول خلک باید په کله چې د ډوډۍ غوړ باید کم وي، که څوک سګرټ څښي د سګرټ څکول نه باید صرف نظر وکړي، البته خپل وزن باید کم کی، وزن ډیر زیات نه وي. او باید روزانه سپورت وکړي، اکټیویټي ولري، خپل وزن په کنټرول کې ولري. او بل نور عوامل مخکې مو ټول ذکر کړو، که زه بیا غواړم دا عوامل ذکر کړم نو ډیر وخت به نیسي.
برادر ما عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم، چی رو خوشحال جان شما جور خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ روزتان بخیر، بفرمایید.
آی شکر از ستار خانم زاده هستم از رسول بالا مرغاب، باز دکتر سیغان سلام تقدیم میدارم.
بفرمایید.
از من سوال من دکتر سیغان که یعنی از سن سی سالگی به پایین امکان نیست که خانم آبزی مرض گرفتار شه؟ با کدام افغانستان امکان تشخیص چیزی هست؟ بعد که تشخیص های به دوال زود تشخیص تدایی میشه یا به عملیات؟
سلامت باشین آخوندزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
سلام های خود خدمت آخوندزاده صاحب تقدیم میداریم. البته بیشتر ما گفتیم که معمول ترین سنش سنین بالاتر از 30 سالگی است، اما هیچ دلیل وجود نداره کسانی که سن از اونا پایین تر از 30 سالگی باشن اونا به مرض سرطان سدیه مبتلا نشن. البته واقعات یا از این سرطان سدیه در سنین پایین تر از 30 سالگی کم است، اما بعد از سن 30 سالگی به اندازه که سن افزایش پیدا میکنه چانس پیدا شدن سرطان نیست بالا میره. و دیگه گفتن آیا تشخیص از این مرض در افغانستان مساعد است؟ یعنی بله بالکل، تشخیص از اینا، تشخیص سرطان سدیه و انواع دیگر سرطان ها در افغانستان بالکل قابل تشخیص است و تشخیص شده میتونه. و در قسمت تداوی اینا گفتن که آیا تداوی دوایی بر از این مریضا شوه یا تداوی جراحی؟ قسمی که پیشتر گفتیم نظر به مرحله که مریض مراجعه میکنه در کدام مرحله است، نظر به ازو دکتر معذف تصمیم میگیره که آیا بر از اینا تداوی دوایی بکنن و یا تداوی جراحی و یا هر دو تداوی شامل تداوی مریض باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما وایس قاسمی از غوربند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم.
بله سلام علیکم همشیره، سلام خود را به شما و دکتر صاحب عزیز تقدیم میکنم. خدا کنه که صحت مند باشه. من میرویس قاسمی از غربند شما را زحمت میتم.
میرویس جان خوش آمدین به برنامه. وایس جان بفرمایید.
زنده باشی. از دکتر صاحب مثلا سوال من است، یک سوال جلگی یا بسیار، یک سوال لازمه ماست که بسیار بمی گوشباده برچی میگه چی میگه که سمت در زده نمیتونه، در خاک در زده نمیتونه، یعنی هیچ کار مرچ خورده نمیتونه. دکتر صاحب من محترم این همی سوال من است که این دواره استعمال کنه، یعنی بر هر دکتر که رفته دواره بر داده این سر جور نشده. و این همی حالی از همی ملم پوماد موضوع و به مازون اینه کدام بیمار است از همین استفاده میکنه. از همین دکتر صاحب سوال اینم یک که همین را بر من جواب بده که کدام دوا را.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سرطان سدی است. هر کس از شنونده هایی که زنگ میزنند در این مورد باید سوالشان رو مطرح کنند. دکتر صاحب میشه در این مورد بگن که خانم های حامله اگر مصاب بیماری سرطان سدی باشند آیا دوایی که استفاده میکنن بالای طفلشان که در بدنشان است اثرگذار میباشه و آیا از طریق ارثیت به طفلشان انتقال میکنه یا خیر؟
بسیار سوال مهم. البته دواهایی هستند که در زمانی که خانم که حملدار باشه یا حمل داشته باشه در جریان تداوی و همچنان این خانم ها به مرض سرطان سدی مبتلا باشند، بالکل این دواها بالای طفلی که در بطن خانم است برای او بسیار اثرات سو داره، اثرات منفی داره. کوشش میشه که دمی دورانی که مادر حمل داره این دواها برش تطبیق نشه و یا هم در صورت که حمل در مراحل ابتدایی باشه و نزد خانم سرطان سدی تشخیص شوه، تثبیت شوه، بهتر خواهد بود. البته نمیخوایم در این باره مزیاد گپ بزنم به خاطر که فتوای عالمای دین کار داره، باید اونا در این باره تصمیم می، اما خوبتر خواهد بود که طفلشان در صورت که در مراحل ابتدایی حمل باشن باید به حملشان خاتمه داده شود تا مادر تداوی شود،
حداقل مادر نجات پیدا کنه. سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام نگاه به تو دکتر صاحب پناس که می دبری دیش داره چیش دیگه
بله بله محترم اورور څنګه چې مخکې از موږ همکار ویل چې د مخ بحث نن د سرطان د سینې په باره کې ده، نو تاسې پښتور کې تیږي دي خبر دا وي چې تاسې د پښتورګو ډاکټر سره مشوره وکړئ. مننه.
ډاکټر صاحب چرا موهای سرطان فرد که سرطان البته سرطان سینه می باشه مویشان حتی مژه و ابرویشان هم میریزه در اصل استفاده از دوایی تاثیر چی می باشه دارویی را که استفاده میکنن؟
بله این دواهایی که استفاده میشه در قسمت تداوی سرطان ها نه تنها سرطان سدی سایر سرطان های هم که از دواهایی که در مورد استفاده میشه یکی از عوارض جانبی دواها یعنی موی رفتن از زمانی که مریض از این دواها استفاده میکنه. البته این قطعی نیست در تمام مریضان نمی باشه، بالاتر حدود 50% مریضانه که از دوای ضد سرطان استفاده میکنن یا به اصطلاح واکسین هایی که استفاده میکنن یکی از عوارض جانبی از این دوا است که مویایشان میریزن. اما زمانی که تداوی از اینا قطع میشه مکمل میشه دوباره موهای از اینا به قسم اول دوباره برگشت میکنن.
آها یک تماس داشتین تماسشون قطع شد. دکتر صاحب آیا دختر خانم ها هم به می بیماری مبتلا میشن و دلیلش چیست که دخترها به بیماری مبتلا میشن؟
البته دلایل بسیار واضح موجود نیست، اما میتونه که دختر
خانم ها
بله بله بالکل امکان داره که دختر خانم ها به این مرض مبتلا شوند، اما دلایل واضح و قطعی که بگویم واضح باشه قناعت بخش باشه او تو دلایل موجود نیست. مهمترین چیز دی دختر خانم ها همو تاریخچه فامیلی و مسئله ارثیت ممکن رول بسیار بسزایی داشته باشه.
دکتر صاحب اگر یک دختر خانم به بیماری مبتلا باشه و ازدواج کنه بعد از ازدواج میتونه صاحب فرزند شوه یا خیر؟
بسیار خوب. دختر خانم هایی که به این مشکل مصاب می باشن و تداوی می شن دوباره عروسی می کنن، البته چانس و بارداری از اینا یا حمل گرفتن پیش از اینا نسبت به خانم های دیگر کمتر می باشه، اما 100% نیست که اینا باردار نشن. انشالله که امکان داره و باردار شده می تواند.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما به اسم محمد حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم محمد
حنیف. بله سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت دکتر. سوال ما نیست که دیگه کشور ما کشور اگر مانده است نمیدانی که ما در جایی به سرسی بچی به دکتر و به کلینیک ها داشته باشیم. دیگه نیست که اگر عوارض و یا علائمی که برای ما به همون بفهمیم که خانم به بچی به حساب به سرطان مبتلا با ما مراجعه کنیم به دکتر یا دکترهای پیشرفته ما بریم.
سلامت باشین برادر. دکتر صاحب بفرمایید، با وجود که بارها تکرار شده بازم بسیار خلاصه بفرمایید.
حنیف جان سوال بسیار خوب کردن. بسیار ساده بگویم که اینا خواهش کردن که بفهمن کدام علائم است که ما او را بفهمیم تا این را بدانیم که آیا مریض به سرطان مبتلا است یا نه. بسیار چیزهای ساده که بگیم، اول امی خانم هایی که معاینه میکنن خود در روی آینه میبینن، جلد امی سینه خود ببینن که آیا جلد یک قسمت سینه با سایر قسمت ها رنگ متفاوت داره یا نداره، آیا یک پوندیدگی یا کتله در امو طرف موجود است یا نه، و دوم افرازات یا به اصطلاح عام مگر بگویم از نوک سینه چرک خارج میشه یا نه. اگر چرک خارج میشه، این چرک سفید است، آیا خون داره نداره، و دوم بعضا در مراحل پیشرفته جلد سینه که به سرطان مبتلا است بسیار عامیانه و ساده بگویم مثل پوست نارنج میشه، که به اصطلاح طبی شما نمیگم، بسیار ساده مثل که شما پوست نارنج میبینین، جلد سینه همون طرف همین منظره پوست نارنج به خود میگیره، که چیزای بسیار ساده و مهم است که اگر شما این را در نظر داشته باشین با سنترین وجه شما فهمیده میتونین که نزد از این مریض یک مشکل سرطان سدیه موجود است، البته با مشوره دکتر معذفی که دمو اطراف موجود است باید با اون مشوره صورت گرفته که بعدا تشخیص باید وضع شد.
دکتر صاحب، راه های پیشگیری از سرطان سدیه کدام هاست که خانم ها و دختر خانم ها کدام راه هایی را باید در پیش بگیرن که به بیماری مبتلا نشن؟
البته راه های مختلف موجود است برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض سرطان سدی. یک قسمی که پیشتر چندین بار گفتیم، مهمترین چیزی که برای پیشرفت و تداوی به موقع از اجرا شوامو معاینه خود به خودی سدیه نزد خانم ها و دختر خانم هاست. دوم، اینا باید روزانه فعالیت فیزیکی داشته باشند، حداقل 15 دقیقه الی 20 دقیقه سپورت کنند. کسانی که عادت به سیگارت کشیدن دارن و حتی در بعضی از ولایت ها خانم ها چلم میکشن، باید این عادت خود ترک کنن، وزن خود کنترل کنن، با زیادی وزن باعث به وجود آمدن سرطان سدیه میگردن. کسانی که الکل می نوشن باید از این کار اجتناب کنن، و غذایی که زیاد چرب باشه، چربی داشته باشه، از اونا کمتر استفاده کنن تا باشه که از مبتلا شدن به از این مرض جلوگیری شه.
دکتر صاحب، خوراکه ها، کدام خوراکه ها باعث کاهش همی بیماری میشه؟
قسمی که پیشتر گفتم، باید چربی در غذای از اینا کم باشن، نمک کمتر بخورن، خصوصا در فامیلی عادت است که زمانی که نان بالای دسترخوان آورده میشه اونا نمک اضافی استفاده میکنن، باید از نمک اضافی استفاده نکنن. غذاهایی که زیادتر ترکاری باشه، میوه‌جات باشه، زیادتر استفاده کنن، و این غذاهایی است که میتونه برای جلوگیری از این مرض کمک کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که قبلا هم اشاره کردم برای عمل جراحی، یعنی با عمل جراحی خانم میتونه کاملا صحت یاب شوه؟
بالکل، عمل جراحی یکی از جمله تداوی های در تداوی امراض سرطانی است که تنها عمل جراحی اگر ما به رزی اکتفا کنیم که نزد خانم عمل جراحی سدیه صورت گرفت و او اکتفا کنه که ما تداوی مکمل شد، نه، بالکل مکمل نیست. ما گفتیم که 4 تداوی داره. تداوی جراحی قدم اولش است، تداوی ادویه ضد سرطان قدم دوم، و تداوی شایی قدم سوم، و همچنان در پلوی از این تداوی هورمونی است که هر سه تداوی به صورت مکمل و کامل باید نزد مریض اجرا شود تا باشه که تداوی مریض مکمل شود.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به خوردن ادویه. آیا خانم بیمار به البته مبتلا به بیماری سرطان سدیه، یعنی تا آخر عمر که زنده است باید از این دوای ضد سرطان استفاده کنه، یا مدت زمان محدود داره؟
نه، اینطور نیست. تداوی سرطان مدت زمان مخصوص خود داره که میتونه
مثلا چقدر وقت؟
میتونه 6 ماه تا 8 ماه، در حدود 8 ماه را در بر بگیره بعد از اینکه تداویشان مکمل میشه. البته اینا در سال اول تداوی خود هر 3 ماه بعد و در سال دوم هر 6 ماه بعد و بالاخره سال سوم سالانه یک بار نزد دکتر خود مراجعه میکنند، تحت کنترل می باشد. در صورتی که دکتر مشکوک به عود دوباره مرض میشه، دوباره تداوی نزدش آغاز میشه، اما در غیر از اون همون تداوی محدود خود داره، اما همیشه مریض باید تحت کنترل باشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحتی هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب محمد عارف سروری، متخصص امراض سرطانی، که در این برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من فرشتان دانیز با شما خداحافظی میکنم و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
تشکر از شما فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. سلام های من سحر لیوال را بپذیرید. عبیدالله عبیدی همکار بخش تکنیک هم به شما سلام میگوید. در این 30 دقیقه که با شما خواهیم بود، در آغاز گزارش ها میشنوید که مشران و جرگه افغانستان در برابر اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در رابطه با افغانستان واکنش نشان داده است و ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130 هزار سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند به اساس خوانده است. این را هم میشنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم، اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسنزاده بشنوید و بدون بالان خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید همسایه افغانستان نباید از ناحیه حضور مخالفان مسلح و ایجاد مراکز آنان در داخل این کشور تشویش داشته باشند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از مردم میخواهد تا حکومت وحدت ملی را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده همکاری کرده و از آن حمایت نمایند. مشران جرگه افغانستان میگوید وزیر مبارزه با مواد مخدر را برای پاسخگویی به یکی از جلسات بعدی این جرگه فراخوانده میخواند. فضل هادی مسلمی در اجلاس عمومی امروز مشران جرگه پس از انتقاد سناتوران از کارکرد وزیر مبارزه با مواد مخدر روی این موضوع تاکید کرد. یک قانونگذار روس میگوید بشار الاسد رئیس جمهوری روسیه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. پلیس در مونتنیگرو برای پراگنده ساختن گروه تقریبا 5000 نفری برای دومین بار پیهم از گاز اشکاور استفاده کرد. معترضان به سوی ساختمان پارلمان رفتند و خواستار استعفای میلو جوکانویچ صدر اعظم این کشور و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. و مردم اوکراین در انتخابات محلی رای میدهند. رای دهندگان شهروالها و نمایندگانشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین بجز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمیگزینند.
مقامات اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از ادارات مربوطه میخواهند که برای وارد کردن اموال تجار افغان سهولت را فراهم کنند. خانجان الکوزی معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که مقامات افغان از راه پاکستان تا بندر واگه زمینه فرستادن اموال تجاران افغان را فراهم ساختند. آقای الکوزی افزود که با آوردن تغییر در موافقتنامه افتا، حکومت افغانستان پاکستان را وادار خواهد ساخت تا در بخش ترانزیت مشکلات موجود را حل کند. و مسئولان ریاست اتاق تجارت ولایت هرات میگویند که در ولایات نیمروز و فرا تنها به نام گمرک موجود است و از این سبب اکثر مواد به طور غیر قانونی به کشور وارد می شود. سرویس اولاف معاون اتاق تجارت این ولایت به رادیو آزادی گفت که صادرات غیر قانونی بالای اقتصاد این ولایت تاثیر منفی گذاشته و حکومت باید به گمرکات کشور توجه جدی داشته باشد. به گفته آقای اولاف، حکومت افغانستان همچنان از مواد خام که به ایران صادر می شود 16% مالیه اخذ می کنند که این رقم بسیار پایین است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. 1 دلار امریکایی 64 افغانی و 50 پول. 1 یورو 70 افغانی و 90 پول. 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 90 پول. 1 ریال سعودی 17 افغانی. 1 درهم امارات 17 افغانی و 40 پول. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول. و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی. این هم بود خبرهای اقتصادی. تشکر از همراهیتان.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را تقلیل کرده است. رئیس این جرگه
در پاکستان در صدر اعظم وینا چی پاک تحقیقاتی انستوکسی کوله واقعا بغندلی ده.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130 هزار سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند به اساس می خواند.
رقمی که در گزارش آمده به یک رقم میزه و این ما کاملا درد میکنیم.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. وزارت دفاع افغانستان اطمینان میدهد که به هیچ گروه تروریستی اجازه نخواهد داد تا امنیت کشورهای همسایه را از خاک این کشور با خطر روبرو سازد. سخنگوی این وزارت
برای هیچ کسی اجازه داده نمیشه که در افغانستان مرکز داشته باشه و از افغانستان بتانند که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند.
نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت و در گزارش از جان مشنوید که مردم اوکراین در انتخابات محلی رای میدهند. با ما همراه باشید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. رادیو زادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 مشنوید. سهل لیوال در این برنامه میزبانتان هستم. طوری که در آغاز شنیدید، اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در رابطه با افغانستان با عکس العمل تند اعضای مشران و جرگه روبرو شده است. آنان امروز در نشست عمومی این جرگه اظهارات نواز شریف را که گفته است آنها نمی توانند همزمان طالبان را بکشند و هم آنان را به پای میز مذاکره بیاورند به شدت تقبیه کردند. مشران جرگه افغانستان همچنان گفته است که طالبان از سوی پاکستان تمویل می شود و مراکزشان نیز در پاکستان است. آرزو قیاسی در استیدیوس و جزئیات می داد.
اعضای مشران جرگه افغانستان پاکستان را حامی گروه طالبان خوانده و اظهارات اخیر صدراعظم این کشور را به شدت تقبیح کردند. آنان روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه که بیشتر در رابطه با اظهارات اخیر نواز شریف صدراعظم پاکستان اختصاص یافته بود، پاکستان را به تمویل طالبان متهم کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از بحث‌های تند سناتوران گفت خواست‌هایی را که حکومت افغانستان از سفر نواز شریف به آمریکا داشت برآورده نشده و این سفر به گفته وی به نفع پاکستان انجام میده است.
افغانستان د خلکو د وزیر لپاره د پاکستان د صدر
اعظم اظهارات صدر اعظم پاکستان که در انستیتوت تحقیقاتی انجام داد اسوی مردم افغانستان قابل تقبیه است. ملت افغانستان هیچگاهی از پاکستان نخواست است که طالبان را بکشند و نه هم کشتند، بلکه طالبان را تمویل می کند. در این مدت 13 سال تمویل مراکز و شوراهای طالبان به دست آنان است و ملت افغانستان را توسطش از بین می برد.
رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید پاکستان هیچ ثبوتی در رابطه به اظهارات نواز شریف صدراعظم آن کشور که گفته است آنها نمیتواند همزمان طالبان را بکشند و هم و یا هم آنان را به میز مذاکره حاضر کنند در دست ندارد. وی افزود که پاکستان نه طالبان را کشته است و نه هم آنان را به میز مذاکره کشانده است، بلکه به باور آقای مسلمیار پاکستان همواره طالبان را حمایت و تمویل کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که اظهارات نواز شریف طور برداشت می شود که گویا پاکستان می خواهد تا مدیریت جنگ و صلح افغانستان را به دست داشته باشد. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان در مورد چنین می گوید.
برخورد که ایره وایدا می سازد که پاکستانی ها علاقمندیشان به ایست که مدیریت جنگ، مدیریت صلح را، یعنی هر چی که در افغانستان به حقوم پیونده باید پاکستانی ها او را اداره کنه. و همچنان اینا زیاد تمرکزشان ایست که ابتکار صلح باید به دست پاکستان می باشه، هرچی که پاکستان می خواهد باید افغانستان او صورت بگیره. به کمال تاسف که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
آقای داوود گفت که پاکستان به تعهداتش در رابطه با گفتگوهای صلح عمل نکرده و سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. وی تاکید کرد که افغانستان باید پاکستان را از راه یک دیپلماسی فعال مورد فشارهای منطقه‌ای و جهانی قرار داده و نگذارد که این کشور بیشتر از میدان جنگ را که در افغانستان گرم نگه دارد.
با تشکر از آرزو قیاسی شنیدید که اعضای مشران جرگه افغانستان اظهارات اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان را که گفته است آنان نمیتوانند همزمان طالبان را بکشند و هم آنان را به میز مذاکره بیاورند به شدت تقبیه کردند. روزنامه‌های چاپ کابل نیز بیشتر در مورد سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به امریکا و صحبت‌های وی در مورد افغانستان پرداختند. تعداد از نشریه‌های چاپ امروز کابل را نسیم شفق مرور کرده است.
سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده و خواستهای کابل از اسلام آباد مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته است که اجندای اصلی سفر نواز شریف به امریکا افغانستان بود، اما نویسنده گفته است که این یک پرسش است که موقف امریکا و پاکستان در مورد افغانستان چگونه می باشد. سرمقاله نویس گفته است که آقای شریف با مقامات امریکایی پیرامون مسائل تکراری صحبت کرده است، اما سرمقاله نویس نوشته است که یک هفته پیش از آقای شریف رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان به واشنگتن رفته بود و در مورد موضوعات مهم گفتگو کرده است. با باور سرمقاله نویس ویسا در حلقات سیاسی امریکا سخنان مطرح می شود که گویا سرنوشت افغانستان به پاکستان سپرده شود. سرمقاله نویس روزنامه برای اثبات این موضوع سخنان رابرت هتوی استاد پوهنتون برتسن امریکا را به نشر رسانده که گفته است این یک اشتباه بزرگ خواهد بود اگر امریکا سرنوشت افغانستان را به پاکستان بسپارد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز به سفر صدر اعظم پاکستان به امریکا اشاره کرده و به نقل از اعتراض کننده ها نوشته است که نواز شریف دوست اسامه بن لادن است. در مطلب آمده است که اعتراض کننده ها نشست آقای شریف در واشنگتن را نیز مختل ساختند و با وی گفتند که شریک اسامه است. نویسنده مطلب نوشته است که اعتراض کننده ها بر علاوه این شعار استقلال ایالت بلوچستان را نیز سر می دادند. آرمان ملی در سرمقالش به این موضوع پرداخته که پاکستان پروژه های امریکا برای ناامن ساختن منطقه را عملی می کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقالش را زیر این عنوان نوشته است که افغانستان و معامله امریکا و پاکستان. در سرمقاله آمده است که پاکستان گاهگاه از تأمین صلح در افغانستان و مبارزه جدی با تروریسم سخن می زند. اما نویسنده سرمقاله می گوید که این اظهارات به منظور تغییر ذهنیت عامه صورت می گیرد. و روزنامه سرحد در صفحه نخستش در مطلب نوشته است که پاکستان مبارزه با تروریسم را از افغانستان بیاموزد. در مطلب به نقل سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته شده است که پاکستان در برابر مخالفان مسلح دوره عمل کند که نیروهای امنیتی افغان انجام می دهند.
ساعت 3:41 دقیقه پس از ظهر وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130 هزار سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند به اساس می خواند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت که این رقم مبالغه آمیز است. یک تحقیق تازه نهاد حقوق و عدالت نشان می دهد که 130 هزار سرباز خیالی در میان نیروهای افغان موجودند و از سوی حکومت معاش می گیرند. در این میان کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید ممکن سربازان خیالی موجود باشند، اما این رقم بدور از حقیقت است. فریبا واحدی در استودیوس و جزئیات بیشتر دارد.
سرباز خیالی، سربازی که بدون حضور فیزیکی نامش در صفوف نیروهای افغان جا دارد و ماهانه تنخواه می گیرد. یک تحقیق تازه نهاد موسوم به حقوق و عدالت نشان می دهد که 130 هزار عسکر خیالی در افغانستان که حضور فیزیکی ندارند معاش می گیرند، اما ریاست جمهوری افغانستان این رقم را مبالغه آمیز و نادرست می خواند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی دستور داده تا تمام کشور یک تصویر کلی از نیروهای افغان به حکومت ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر افغانستان داده تا یک تصویر کلی از چگونگی قوای امنیتی دفاعی افغانستان به دست آورد و ایمانا که تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه مقدار باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، رقم دقیق چگونه است و همچنان تسهیلات و تجهیزاتی که در اختیار از اینا قرار دارند.
در این تحقیق نهاد مدنی حقوق و عدالت گفته شده است که این تحقیق در 13 ولایت به گونه مستقیم و در 15 ولایت دیگر به شکل غیر مستقیم انجام شده است. شمسالدین شمس رئیس این نهاد مدنی در صحبت با رادیو زدی گفت که این رقم را از طریق مصاحبه با نیروهای افغان در پوسته ها، قماندانی ها، کندک ها و خط جنگ به دست آوردند. بحث سربازان خیالی در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش از ارزیابی همه جانبه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حرف زده بود. در آن زمان ریاست جمهوری گفته بود که به زودی هیئت را موظف خواهند ساخت که تا نیازمندی کمبود و تجهیزات این نیروها را از نزدیک بررسی کند. رئیس جمهور غنی در اوایل ماه میزان نیز از بابت ارقام موجود نیروهای امنیتی ابراز شک و تردید کرده بود و گفت که احتمالاً تعداد نیروهای امنیتی به اندازه‌ای نباشد که مسئولان آن را بیان می‌کنند. در این میان برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گویند که ممکن سربازان خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجود باشند، اما آمار 130 هزار نفری به دور از حقیقت است. محمد اقبال صافی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی چنین گفت:
با این رقم بسیار درست اینا نشر کردن، فکر میکنم دور از حقیقت باشه، به خاطر از اینکه امکان نداره که به او حدی که اینا نشر کردن اونقدر خیالی باشه. امکان داره 1% بسیار کم موجود باشه.
آقای صافی در پاسخ به این انتقاد نهاد حقوق و عدالت که گویا اعضای شورای ملی نیروهایی که با خود دارند در میانشان نیروهای خیالی همچنان موجود است، رد کرده و میگوید که نهادهای امنیتی به یک وکیل و یا سناتور تنها 4 محافظ در خدمتشان گذاشتند. در حال حاضر افغانستان دارای قوای امنیتی و دفاعی حدود 350 هزاری میباشد که در سراسر کشور سرگرم تامین امنیتند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ گروه تروریستی اجازه دادن نخواهد شد تا امنیت کشورهای همسایه را از خاک این کشور با خطر روبرو سازد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه و منطقه باید برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش به افغانستان دست همکاری بدهند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به مبارزه علیه گروه داعش و گروه‌های تروریستی دیگر کمک کردن میتواند. ویدا برکی و گزارش در این مورد.
بانک شعله‌ور شدن آتش جنگ و فعالیت روزافزون گروه داعش در افغانستان کشورهای همسایه و منطقه را نگران ساخته است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که به گروه‌های تروریستی موقع داده نمی‌شود تا امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای افغان توانایی سرکوب کردن مخالفان مسلح دولت را دارند و کشورهای همسایه باید در این راستا آنان را یاری رسانند. آقای وزیری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
مالکی که همسایه ما تشویش نداشته باشند، برای هیچ کسی اجازه داده نمیشه که در افغانستان مرکز داشته باشه و از افغانستان بتانند که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند. اونا یک حق دارند، ممالک همسایه ما یا دیگر ممالک دوست ما، که با افغانستان همدست شد و با افغانستان کمک کنند، چه از نگاه سیاسی باشه چه از نگاه اقتصادی باشه.
اما آقای وزیری میافزاید که نیروهای امنیتی افغان با راه‌اندازی عملیات‌های پلان شده در ولایت‌های ننگرهار، هلمند، فرا، غزنی، اروزگان و زابل توانستند مراکز گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح را تخریب و فعالیت‌های آنان را نیز مهار نمایند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی یک مقام روسیه از ایجاد مراکز گروه داعش و فعالیت حدود 3500 جنگجوی این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اخیراً رسانه‌های تاجیکستانی به نقل از ایگور لایکن فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان گزارش دادند که گروه داعش در افغانستان به شدت در حال سربازگیری است. این مقام روسی همچنان ادعا کرده که در حال حاضر افراد وابسته به گروه داعش در 24 ولایت افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که چند قبل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست استجوابی ولسی جرگه از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. پیش از این شماره از بزرگان قومی برخی از ولسوالی‌های ننگرهار نیز در تماس با رادیو آزادی گفتند که ده‌ها خانواده در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای مبارزه علیه گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت از نیازهای عمده شمرده می‌شود. احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ازبکستانی هایی که تحت رهبری اسلامی ازبکستان بود، اونا به داعش پیوسته، یک تعداد گروه های از تاجیکستان به داعش پیوسته و یک تعداد گروه های هم از داخل افغانستان. دولت افغانستان در به تنهایی توان مبارزه را در حالی که با طالبان نداره چی میتونه با داعش که پدیده جهانی داشته باشه. بهتر است که مبارزه داعش اول یک اجماع منطقوی ایجاد شه به خاطر مبارزه با داعش و بعد اجماع فرامنطقوی بهترین راهه.
بانک در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق افغانستان. معلومات زد و نقیز داده می شود، اما احمد سیدی و برخی از کارشناسان دیگر می گویند که حکومت افغانستان برای مبارزه مؤثر در برابر داعش و دیگر مخالفان مسلح باید همکاری کشورهای همسایه و منطقه را به دست آورد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام ها در ولایت بغلان می گویند تفاهم نامه دندغوری از طرف طالبان نقض شده است. رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو زودی گفت باید دولت در این زمینه برنامه مؤثر را روی دست بگیرد. پلیس بغلان نیز می گوید مزاحمت های طالبان در دندغوری برطرف نشده و آنها منتظر دستور سوی حکومت مرکزی اند. بشیر احمد غزالی جزئیات می دهد.
هفته قبل دو پلیس در برخورد موتر حاملشان با ماین کنار جاده در سرک اژدر کوتل پل خمری کشته شدند. دکتر محمد صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید این سرک در پیمان امنیتی دندغوری از تعرض مسئول بود، ولی طالبان با ماین گذاری در آن تعهدشان را شکستند.
تعهد از او برازی بود که دیگه از این ساحه خیری صورت نمیگیره و طالبان از اینجا بیرون میشه و یا بالاخره به پروسه صلح میاد. یعنی دو سرباز که در این مسیر بود ایره ذره ماین شهادت رسید. این نقض آشکار از او بود. بنان دیگه تفاهم نامه وجود نداره. ما با ارگانهای امنیتی بر کل ارگانهای امنیتی یادواری میکنم که در این باره تدابیر داشته باشند و سوار از وجود طالب که در اونجا وجود داره باید پاکسازی بکنند.
او با استناد به ماده دوم این تعهدنامه که میان دولت و بزرگان قومی دندغوری به امضا رسیده است گفت در این تعهدنامه گفته شده که دشت لرخوابی که از اژدر کوتل تا ولسوالی دهنه غوری می باشد هیچ ماین‌گذاری در آن صورت نمی گیرد. آقای محسنی افزود حالا که طالبان این تعهدنامه را شکستند دولت باید کاری بکند تا از حرکات بیشتر آنها جلوگیری گردد. و از سوی دیگر عبدالرشید بشیر آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید راه ولسوالی دهنه غوری که از اژدر کوتل و دشت لرخوابی میگذرد در تفاهمنامه از تعرض طالبان مسئول بود، ولی آنها از این راه رفت و آمد نمیتوانند. او میافزاید این مشکل را به مرکز اطلاع دادند و منتظر هدایت آنها میباشند.
بعد از اینکه تفاهمنامه بین بزرگای که از مرکز آمدن و مقامات ولایتی و امضا رسید بدون شک راه دندغوری هم نظام مزدود است. مشکلات سر جایش است. مشکل دندغوری دیگه این مربوط به بزرگان میشه. ما چیزی که مربوط به ما میشید ما شریک کردیم آنچه که هدایت بدن ما مطابق هدایت کار خود.
تفاهمنامه جنجالی دندغوری که عده زیادی آن را واگذاری دندغوری به طالبان دانستند به هدف امنسازی این ساحه جنگ زده میان بزرگان قومی دندغوری، دولت و شورای ولایتی بغلان به امضا رسید. این تفاهمنامه سبب شد تا صدها خانواده بیجا شده دندغوری به خانه هایشان برگردند و به کشت و زراعتشان که در حال نابودی بود رسیدگی نمایند. و اما حالا که سر و صداهای زیادی از لغو آن بلند شده، آیا این آرامش دوام خواهد آورد یا نه معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نیروهای افغان در ولایت کاپیسا که در برابر مخالفان مسلح در جبهه جنگ عملا می جنگند شکایت دارند که با آنان اکمالات و کمک های لازم نظامی صورت نمی گیرد. در این مورد جزئیات بیشتر را از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا می شنوید.
شماری از سربازان افغان در ولایت کاپیسا میگویند در حال با مخالفین مسلح در ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت درگیر جنگند که برای اکمالات درست و حمایت از آنان توجه صورت نمی گیرد. ولسوالی های تگاب و علسای ولایت کاپیسا از مناطق در شرق این ولایتند که در بخش اعظم آن طالبان مسلح تسلط دارند و همواره با نیروهای افغان درگیر جنگند. یکی از سربازان افغان که از افشای نامش خودداری میکند و در رویارویی با طالبان در ولسوالی علسای در خط جنگ قرار دارد میگوید وقتی به کمک نیاز میداشته باشند به آنان رسیدگی صورت نمیگیرد.
عملیات دیگه قطار مطار گمش قطار نمی آید. در شوده روز سر ما جنگ جریان دارد. در حالت گشنگی استیم. در گشنه تشنه در میدان افسودگی استیم. دی نشو یک سیاره برای ما یک زره مرمی ریگمالات داده. بس زخمی های ما در میدان افسودگی استیم. ما هم زخمی سو به چی رقم کنیم؟
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان درگیری ها نیروهای دولتی در ولسوالی های ناآرام این ولایت همواره مورد توجه آنان بوده و به موقع به خواست آنان رسیدگی می شود. جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
این شب کل کمپا و کستا و خوشای وردو مواد خوراکه را رساندیم، هم مهمات رساندیم، هر چیز مورد ضرورت کلش برشان رساندیم.
نرسیدن کمک های به موقع حمایتی در جبهات جنگ در حال حاضر یکی از مواردی است که از سوی شماری از افراد مطرح می شود و آن را از موجودیت پراگندگی در مدیریت و رهبری درست مبارزه با مخالفین مسلح می دانند. اما مقامات امنیتی در حکومت افغانستان می گویند بازپسگیری قندوز از چنگ طالبان نشانه رهبری مؤثر جنگ در برابر مخالفین مسلح است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا هم میشنوید که مردم اوکراین در انتخابات محلی رای میدهند. رای دهندگان شورای‌ها و نماینده هایشون را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین بجز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طالبان تحت حمایت روسیه برمیگزینند. در شبه جزیره کریمیا که مسکو آن را جز خاک روسیه ساخته است نیز انتخابات برگزار نمی شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پروشنکو به حساب می آید. انتخابات در حال برگزار می شود که اوکراین دچار بحران اقتصادی عمیق است و نزاع در شرق این کشور نیز ادامه دارد. حوزه های رایدهی در شهر ماریپول در جنوب شرق اوکراین نیز بسته باقی خواهند ماند. این شهر در نزدیک مناطق تحت کنترل شورشیان موقعیت دارد. پس از آن در مورد بسته بودن حوزه های رایدهی در ماریپول سخن زده شد که مناقشه بر سر ورق های رایدهی به میان آمد. این اوراق رایدهی در یک شرکتی که از سوی رینات اخیموف سرمایه دار با نفوذ اداره می شود چاپ شده و نگرانی از تقلب در انتخابات را سبب شده است. ناتالیا کاچتچی یک عضو کمیسیون محلی انتخابات گفت انتخابات باید به تعویق انداخته شود زیرا در برخی ورقهای رایدهی مشکلات جدی موجودند. پیش بینی می شود که حزب همبستگی پترو پروشنکو بیشترین کرسی های شاروالی و شوراهای محلی را به دست خواهد آورد. یکی از احزاب دیگر که در این انتخابات اشتراک می کند حزب مخالف است. این حزب عمدتاً از اعضای حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین موسوم به حزب مناطق تشکیل شده است. در همین حال ایوان لوزووی آمریکایی یک تحلیلگر سیاسی مستقر در کیف در مورد انتخابات امروز در اوکراین میگوید مهم است تا به جمعیت بزرگتر که در شرق اوکراین نچندان دورتر از ساحه جنگ زندگی می کند نگریسته شود. آنها می توانند نشان بدهند و آنچه من باور دارم برگشت حزب مناطق خواهد بود. این حزب در واقعیت 4 نامزد را تحت نامهای دیگر حزب معرفی کرده است. انتظار دارم که آنها با پیروزی واقعا قابل توجه در مناطق شرقی ما شاهد چیز مانند بازگشت دوباره حزب مناطق خواهیم بود و مشاهده خواهیم کرد که این حزب به عنوان یک اپوزیسیون عمدتر در برابر حکومت فعلی قد بلند خواهد کرد. با وجود اعتراض ها در اوکراین که سبب فرار و تبعید یانوکوویچ در فوریه سال 2014 شد، سیاستمداران طرفدار روسیه در بسیاری بخش های شرق اوکراین در سمت های محلی در قدرت باقی ماندند. ویکتور یانوکوویچ از حمایت روسیه برخوردار بود. از سوی دیگر اوریسا لوتسویچ رئیس انجمن اوکراین در چاتم هاوس در لندن در رابطه با انتخابات محلی در اوکراین چنین میگوید: برگزاری این انتخابات به طور فوری بالای تقسیم دوباره قدرت تأثیر نخواهد گذاشت زیرا این مسئله در قانون اساسی جدید و با اصلاح قانون نو حکومتداری محلی تنظیم خواهد شد. به این لحاظ من انتخابات را مربوط به کیفیت افراد می دانم که در سطح محل از قدرت تصمیم گیری برخوردار خواهند بود.
local level.
یک حزب دیگر که در انتخابات محلی در اوکراین اشتراک میکند، حزب پدر وطن به رهبری یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین خواهد بود. جدای طالبان که بخشی از مناطق لوهانسک و دونسک را در کنترل خود دارند، مانع برگزاری انتخابات امروز در اوکراین شدند. آنها در ابتدا تهدید کرده بودند که انتخابات محلی خود را در 18 ماه اکتبر برگزار میکنند، اما سپس به اساس گزارش در نتیجه فشار از جانب مسکو این انتخابات را تا به ماه فوریه سال آینده به تأخیر انداختند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر شنبه ساعت 3 تا 5 پس از ظهر به وقت افغانستان به گونه زنده و مستقیم از رادیو آزادی نشر می شود. شنوندگان عزیز، از همراهی تان تا این لحظات تشکر. برنامه نیم ساعته دری در همین جا به پایان می رسد، تا آنکه باز هم ساعت 5 من